با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یازدهم شهریور 1399 خورشیدی، در شرایطی که تنها 4 روز دیگه باقی مونده تا مدرسه ای ها برگردن به سر کلاس های درس، البته شرایط خاصی حاکمه. درباره این شرایط در همین مجله شامگاهی بیشتر صحبت میکنیم، اون هم درس خوندن زیر سایه کرونا، و درباره هشدارهایی هم که هست در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از این که بخوایم همه این مطالب رو با هم بشنویم و شنیدنی ها و گفتنی ها رو با هم قسمت کنیم، اجازه بدید که بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از پروانه وحید منش، برمیگردیم به سمت شما و مجله شامگاهی رو در کنار شما ادامه میدیم.
ممنون محمد. درود شنوندگان عزیز. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش آماده کمک به فراهم آوردن شرایط برای انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگی لاوروف که در انستیتو دولتی روابط بین الملل مسکو سخن می گفت، اشاره کرد که روسیه تنها در شرایط این اقدام را انجام خواهد داد که آمریکا و ایران به شروع چنین گفتگویی علاقمند باشند. سخنان وزیر خارجه روسیه در شرایطی ابراز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفت که تهران آماده است به شرط بازگشت آمریکا به برجام با واشنگتن در چارچوب گروه 5+1 مذاکره کند. ایران همراه با آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا و آلمان توافق هسته‌ای موسوم به برجام را در سال 94 امضا کردند که بر پایه آن تهران برخی از فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کرد و تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی نیز تعلیق شد. آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داد که در صورت شکست برای انجام اصلاحات در 3 ماه آینده ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به نشریه پولیتیکو گفت که این آخرین فرصت برای سیستم فعلی در لبنان است. رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه وارد بیروت شد. این دومین سفر او به لبنان در 1 ماه گذشته و پس از انفجار بندر بیروت در روز 14 مرداد است. این انفجار دست کم 190 کشته بر جای گذاشته و بخشی از پایتخت لبنان را ویران کرد. به نوشته رویترز، کشورهای خارجی معتقدند پیش از هر گونه کمک مالی به لبنان، این کشور باید موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. سفیر ایران در کیف از پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات با اوکراین با موضوع پرداخت غرامت بین 18 تا 21 اکتبر کمتر از 2 ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آژانس ملی اطلاع رسانی اوکراین، منوچهر مرادی از دولت اوکراین خواست به دلیل آنچه شرایط غیرعادی اقتصادی ایران نامید، انتظارات افکار عمومی آن کشور در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. این مقام جمهوری اسلامی گفت از 6 نظامی بازداشت شده یه پرونده هواپیمای اوکراینی، 3 تن همچنان در بازداشت هستند، اما او تا زمان صدور رأی دادگاه مجاز به فاش کردن اطلاعات و اسامی نیست. سفیر ایران درباره سیر پرونده سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران اعلام کرد که تمام رده‌های نظامی مورد بازجویی قرار گرفته و 10 تن برای بازجویی و پرسش و پاسخ فرا خوانده شدند. با گذشت بیش از 7 ماه از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی که به مرگ 176 سرنشینان انجامید، هنوز هیچ اطلاعاتی از رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده است. جمهوری اسلامی به مدت 3 روز دست داشتن در سرنگونی هواپیما را رد می کرد، اما پس از آن گفت که خطای انسانی عامل این حادثه بوده است. و نتایج تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی حاکی است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. تحقیقات این انستیتو در مدت 3 ماه نخست سال جاری انجام شده است و بیش از 22,000 خانوار شهری و روستایی را در بر می‌گیرد. محمد،
سپاس از تو پروانه که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و در اینجا میریم سراغ مجله شامگاهی. میزبان شما محمد زرقومی هستم و آغاز میکنیم این مجله شامگاهی رو. نگاهی خواهیم کرد به نشست کمیسیون برجام، نشستی که در میانه امیدواری‌های طرفین به پایان رسید، اما هنوز خروجی این نشست مشخص نیست. از آخرین های کرونا برای شما خواهیم گفت، آن هم همزمان با گشایش مدرسه ها زیر سایه کرونا. همچنین در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به بلاروس. بلاروس مناقشه اصلاح قانون اساسی و نقش روسیه در آینده الکساندر لوکاشنکو. از لبنان برای شما خواهیم گفت، همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به این کشور و در پی معرفی مصطفی ادیب برای تشکیل کابینه لبنان. و نگاهی هم خواهیم کرد به مشاجره ترکیه و یونان بر سر اکتشافات نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه و ابعاد جدید این ماجرا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه این لحظه رو انتخاب کردید و با ما هستید سپاسگزارم. 4 ساعت جلسه بود، جلسه‌ای که امروز در وین برگزار شد. نشست کمیسیون برجام در اتریش برقرار بود. هلگا اشمید نماینده اتحادیه اروپا و گروه 4 به علاوه 1 که ریاست این جلسه رو به عهده داشت، همچنین در کنار خودش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو هم داشت که در این جلسه شرکت کرده بود. در پایان این نشست هم در یک توییت خانم اشمید نوشت که این مهمه که اعضای برجام میخوان راهی برای اجرای تعهدات همه طرف‌ها به گفته او علارغم چالش‌های کنونی پیدا کنند. این در شرایطی که هنوز خروجی این جلسه مشخص نیست و خبری درباره اون منتشر نشده و بیانیه مشترکی هم بیرون نیومده. اما بشنویم گزارش هانا کاویانی رو.
اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام از زمان شیوع ویروس کرونا برگزار شد. جلسه‌ای که معمولاً هر 3 ماه یک بار در هتل کوبرگ وین برگزار می‌شد، این بار با تأخیر چند هفته‌ای شکل گرفت. تصاویر منتشر شده از جلسات هم نشان می‌دهد که موضوع رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا تغییراتی را در شکل جلسات ایجاد کرده. این کمیسیون که معمولاً با جمعیتی زیاد از دیپلمات‌های کشورهای عضو برجام تشکیل می‌شد، این بار شاهد حضور کم تعداد دیپلمات‌های ارشد در یک اتاق و نظارت دستیاران آنها بر روند جلسه در اتاقی دیگر بود تا فاصله فیزیکی رعایت شود. اما فارغ از این تغییرات، تحولات در آستانه این جلسه سایه سنگین بر روند آن انداخت. حدود 10 روز پیشتر ایالات متحده در شورای امنیت اعلام کرد که از مکانیزمی استفاده می کند که تا پایان شهریور همه تحریم‌های شورای امنیت بر ایران بازگردد. اقدامی که می تواند به فروپاشی کامل برجام منجر شود، خصوصا اگر ایران در واکنش به آن تصمیم به خروج از توافق اتمی بگیرد. اگرچه که ناظران این حوزه بر این باورند تهران فعلا قصد خروج از برجام را ندارد و احتمالاً برای این اقدام تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که 2 ماه دیگر برگزار می شود صبر خواهد کرد. البته در کنار موضوع اقدام آمریکا، اختلاف نظرها در زمینه رفع تحریم تسلیحاتی ایران که 27 مهر ماه منقضی می شود، یکی از موضوعات مورد اختلاف طرفین در کمیسیون برجام است. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره رفع این تحریم ابراز نگرانی می کنند، در حالی که روسیه و چین مشکلی با رفع آن ندارند. عرصه دیگری در برجام که اختلاف نظر درباره آن احتمالاً بر سر میز مذاکره امروز در وین نمایان شده، فعال کردن مکانیزم حل اختلاف از سوی اروپایی هاست. این کشورها پس از آن که تهران در 5 مرحله اعلام کرد که به تعهدات خود عمل نمی کند، این مکانیزم را فعال کردند. اما مسیر در نظر گرفته شده برای آن را هنوز پی نگرفتند. تهران آن 5 مرحله را 1 سال پس از خروج ایالات متحده از برجام آغاز کرد. روسیه و چین هم اگرچه این رویکرد را نستودند، اما بهره‌مند نشدن ایران از منافع اقتصادی برجام را دلیلی کافی برای چنین رویکردی عنوان کردند. حال همه این سرفصل‌ها به علاوه توافق اخیر ایران با آژانس که احتمالاً تنها نقطه روشن در این عرصه است، از موضوعات مذاکره و گفتگو در وین بوده. اگرچه دو مقام اروپایی که هویتشان فاش نشده در آستانه برگزاری نشست کمیسیون به خبرگزاری بلومبرگ گفته بودند یافتن راهی میانی برای حفظ برجام از یک سو و تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی دیگر دشوارتر از همیشه شده است. از همین رو همین خبرگزاری با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به موضوع نشست وین پرداخت.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی رو. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، این جلسه که 4 ساعت طول کشیده هنوز خروجی مشخصی ازش بیرون نیومده، بیانیه مشترکی بیرون نیومده و قاعدتا اگر تا ساعت دیگه بیانیه‌ای منتشر بشه، همکاران من شما رو در جریانش قرار خواهند داد و حتما نظر تحلیلگران رو هم جویا خواهیم شد. یک توقف کوتاه بکنیم، برگردیم و ادامه بدیم با آخرین‌های کرونا در ایران، مسئله‌ای که این روزها زندگی بسیاری از شهروندان کره زمین رو تحت تاثیر قرار داده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب برگردیم به ایران و کرونا. آخرین آمار منتشر شد، البته آماری که آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایرانه و در این آمار که امروز منتشر شد، ظرف 24 ساعت گذشته 101 نفر دیگر هم جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادند. هشدارها همچنان در سطح بالا قرار داره، به ویژه در پایتخت تهران که امروز عنوان شد که شرایط تهران هشدار دهنده است و نیازمند توجه بیشتره. از طرف دیگه دانش آموزان هم رفته رفته باید برگردند به دوران تحصیلیشون. شرایط خیلی خاصی رو وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پیش پای دانش آموزان گذاشته برای آغاز سال تحصیلی. سال تحصیلی به نوعی اونطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگن زودتر داره شروع میشه، یعنی 15 شهریور چیزی نمونده، تقریبا 4 روز دیگه، و همینم منبع یا میشه گفت موضوعی بوده برای اینکه بین اینها یک توافق نظر جدی وجود نداشته باشه بین آموزش پرورش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اما سپیده بهکان با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال و روز این روزهای تحصیل و آموزش زیر سایه کرونا در ایران. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. در مورد بحث بازگشایی مدارس که 15 شهریور هست، خیلی اظهارات ضد و نقیض این روزها مطرح شده. البته خانم لاری، سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفته که تصمیم برای بازگشایی در روز 15 رو ستاد ملی کرونا گرفته. روز گذشته اعلام شد که همه مدارس 15 شهریور بازگشایی میشن، به جز مدارسی که در مناطق قرمز قرار دارن به لحاظ شیوع کرونا. در همین حال سخنگوی آموزش و پرورش هم توضیح داد که کلاس اولی ها و دومی ها برای اینکه بتونن ارتباط عاطفی برقرار بکنن و معلمشون رو بشناسن، 2 هفته اول رو به مدرسه میرن و همه پروتکل های بهداشتی هم اعمال میشه. البته اونطور که رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزیرش آموزش و پرورش گفته، مناطق سفید فقط شامل مناطقی میشه که در واقع در مناطق عشایری هست و شامل روستاها میشه. بخشی از صحبت‌های خانم حکیمزاده رو بشنویم. محمد،
مناطق سفید ما عمدتا مناطق کم جمعیت هستند که در روستاها، مناطق عشایری و مناطق دوردست ما مدارسی داریم که زیر 50 نفر هستند و اینها با رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش ها رو به صورت حضوری دریافت میکنند، با توجه به اینکه در خیلی از این مناطق اصلا زیرساخت های فناوری ممکنه وجود نداشته باشه.
رضوان حکیمزاده بود، معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. اما سپیده، این مسئله رو که الان داریم کنارش باید اشاره بکنیم به این نحوه آموزشی که دارن در نظر میگیرن در این شرایط کرونا زده، و از طرفی هم یه عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم گفته بود که هنوز 3.5 میلیون دانش آموز امکانات لازم رو برای آموزش مجازی که یکی از روش‌های آموزشی مورد نظر وزارت آموزش و پرورش ندارن.
بله، اختلاف هم زیاد هست بین مجلس و وزارت آموزش و پرورش. همونطور که گفتی زیرساخت‌های لازم وجود نداره. اما اینو بهت بگم محمد که امروز خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر آموزش و پرورش اینطور گفتن که مدرسه در یعنی حرف‌های دیروز در واقع یک جوری نقض شد و اینطوری گفته شد که در تمام روزهای تحصیل باید باز باشه مدارس، حتی در مناطق قرمز، و تاکید اصلا بر آموزش حضوری هست. محمد،
یک نگاهی هم بکنیم سپید خیلی کوتاه اگر امکان داره به این ماجراهایی که پیش اومد، به هر حال سفرهایی که اتفاق افتاد در این روزهای تعطیل، از طرفی مراسم عزاداری امام سوم شیعیان بود و همه اینها باعث شد که یه مقدار نگرانی ها بهش دامن زده بشه.
محمد، در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری منتشر شد، هم از جمعیت قابل توجهی از مردم که به سفر می‌رفتند به ویژه به سمت استان‌های شمالی که در واقع بیشترشون در وضعیت قرمز قرار دارن به لحاظ بحران کرونا، و هم از دسته‌های عزاداری و مردمی که سوگواری می‌کردند و در تصاویر و ویدیوهایی که به ویژه در خبرگزاری‌های داخلی هم منتشر شد، این چیزی که نشون داده می‌شد این بود که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شد، بعضن ماسک نداشتن، فاصله ها هم رعایت نمی‌شد و ازدحام جمعیت وجود داشت. اینطور که روزنامه همشهری دیروز نوشته بود، حدود 4 میلیون نفر فقط مسافر بوده به سمت جاده‌های شمالی، و امروز هم معاون مرکز مدیریت راه‌ها گفتش که افزایش 25% وجود داشته در محورهای مواصلاتی، در واقع تردد در محورهای مواصلاتی نسبت به متوسط تردد 5 ماه گذشته. اما چیزی که مسئولین این روزها گفتن خیلی در واقع هشدار بود نسبت به این سفرها و عواقب اون در چند ماه آینده، ولی در مورد مراسم سوگواری سیاست دیگری رو در پیش گرفتن و خیلی تشکر کردن از مردم و هیئت‌های عزاداری و حتی آقای خامنه‌ای. امروز گفتش که ما یک پدیده‌ای رو رقم زدیم که در تاریخ کشورمون ماندگار خواهد شد.
نکته‌ای که پیش از این سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم وعده داده بود که انجام بده، یعنی برگزاری این مراسم و اینکه الگو باشه. شنیدید صحبت‌های سپیده بهکام همکارم که نگاهی داشت به آخرین‌های کرونا در ایران. اما همونطور که سپیده هم گفت، یکی از ابعاد این مسئله سفرهایی بود که اتفاق افتاد که افزایش 25% داشته بنابر آمار رسمی، و یک بعد دیگه‌اش همین مراسم مذهبی عاشورا و تاسوعا بود که برگزار شد. اما اغلب در رسانه‌های رسمی و مقام‌های رسمی گفته شدش که مسئله اصلی سفرهاست که نگرانی‌ها رو دامن زده. حسام فیروزی، پزشک در تهران، در گفتگویی که با او داشتم از دلیل تاکید بر یک بُعد از ابعاد این ماجرا میگه.
داستان فقط سفرها داره تاکید میشه، در حالی که در واقع تجمعاتی که داره اتفاق میفته، حالا تجمعات منفردی یا حتی همین کنکوری که میگید، حالا چه کنکور برای دوره‌های مختلفی که برگزار شده، از دیپلم تا در واقع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، همه اینها برگزاریشون تجمع محسوب میشه. و این تنها فقط سفرها نیستن که میتونن عاملی باشن برای که این مشکل به وجود بیاد و کرونا رو افزایش بده، خیلی عوامل دیگه ای هستن. الان عملا هیچ نظارتی توی ساختارهایی که داره اتفاق میفته، تو تجمعاتی که داره اتفاق میفته، استام صورت نمیگیره. یعنی اینطوری نیست که آدم ها فکر کنیم که بدون نظارت میتونن خودشون رو به طور اتوماتیک در واقع رفتارهاشون خود تنظیمی داشته باشن.
با توجه به اینکه مقامهای سیاسی تر مثل رئیس جمهوری ایران تصمیم گرفتن که مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو برگزار کنن، اما شهروندان هم خودشون در این زمینه به هر حال میتونن واقعیت‌های موجود رو درک کنن، اما اونها هم رفتن و مشارکت کردن در شرایطی که میدونستن بحران خیلی عمیقه.
اینکه نگرش در واقع مذهبی داره، طبیعتاً اون با ایمان خودش داره میره جلو، و شما علم رو نمیتونید بهش با علم، از دریچه علم نمیتونید کسی که در واقع به یه ایمانی، به یک ساختار معترض هست و یک باوری رو داره، چون نمیتونید از دریچه علم رو مگر اینکه نظارت کنید. اونها شرایط رو درک میکنن، باورها قوی تر از واقعیت گاهن عمل میکنن. ببینید گاهن شما باوری رو میبینید که با واقعیت شما سیگار رو فرض کنید و دقت کنید میگن عامل سرطان رو دیگه این بلاد علمی هم ثابت شده ولی فرضی که داره سیگار میکشه یعنی باورش به سیگار کشیدن عمیق‌تر از این در واقع دیدگاه علمی است. بنابراین برای همینه که یک نظارتی نیاز هست توی سیستم انجام بشه.
بله شنیدید، زورآزمایی باورهای مذهبی و واقعیت‌های علمی در کنار کرونا. صحبتی بود که با حسام فیروزی داشتیم. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی رو همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم از این فرصت استفاده کنید، تماس بگیرید، نظر خودتون رو بگید و بدونید که صدای شما صدای فرداست.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم و چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده؟
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت ترین کار، لاقل فکر شعورتون به این نمیرسه.
آقازاده ها و خانواده حاکمین جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا زندگی میکنن، ولی سرمایه هاشون در دبیه. اینها سرمایه هاشون رو اونجا به کار میزن، پولشویی هاشون و کلیه دزدی هایی که از بیت المال میشه از طریق دبی به این ور اون ور برده میشه. اینه که نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته. این ایران نیاز داره به اینی که بسازه با دبی، با امارات، و سرمایه هاش کار بکنن اونجا، سودشونو ببرن. دلیل استعفای آقای شینزو آبه بیماری و نرسیدن کامل به اون چیزهایی که باید انجام بده. یعنی میگه من نمیتونم، شرایطی رو ندارم که کاری رو که به عهده من گذاشتن انجام بدم. ایران برعکس، آقایون هیچ کدومشون نه سلامت جسمانی دارن، نه سلامت عقلانی، نه سنی که بتونن اصلاً کار مفیدی انجام بدن. اینها وظیفه انجام نمیدن، فقط خدمت گذاری به رهبر رو انجام میدن. این است که ایران به هیچ جا نمیرسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجازه بدید بریم یک سفری به بیروت، البته سفر رادیویی، با اعلام ساعت 5:52 به وقت بیروت و در ایران در تهران 7:22 است. در لبنان چند روز پس از انفجار مهیبی که بیروت رو لرزوند، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به این کشور سفر کرده و وعده داده که در گفتگو با جریان‌های سیاسی لبنان یک توافق سیاسی جدید رو پیشنهاد کنه. دوشنبه شب در پی معرفی مصطفی ادیب برای تشکیل کابینه لبنان، آقای مکرون بار دیگه به این کشور سفر کرده. این رو باید بهش اشاره کنیم که این سفر همزمان با اتفاقی سیاسی در لبنان که شاهین بشیری جزئیات بیشتری رو برامون میگه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه 10 شهریور وارد بیروت شد و از سوی میشل اون رئیس جمهوری لبنان مورد استقبال قرار گرفت. این دومین سفر امانوئل مکرون به لبنان طی یک ماه و پس از انفجار مهیب بیروت است. پیشتر در همین روز میشل اون مصطفی ادیب را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که دولت جدید لبنان اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.
Pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. Réforme des marchés publics, de lutte contre la corruption, pour la justice.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد انتظارات رئیس جمهوری فرانسه به رادیو فردا میگوید:
بیش از پیش لبنان نیازمند کمک های خارجیه و خب آقای مکرون به عنوان نماینده جامعه جهانی این پیشنهاد داد به لبنان که اگر میخواید جامعه جهانی دست شما رو بگیره باید دست به یک سری اقدامات بزنید، دولتی کارآمد تشکیل بدید، به طرف انتخابات سریع پارلمانی پیش برید و اصلاحات رو به جریان بیاندازید و در عین حال بانک مرکزی که عامل اصلی این ورشکستگی اقتصادی بوده با سیاستاش اون هم کارنامش دیر کنترل و وارسی قرار بگیره.
خبرگزاری رویترز میگوید کشورهای خارجی معتقدند پیش از هر گونه کمک مالی به لبنان بحران زده این کشور میبایست موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. این نکته ای است که میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم به خوبی دریافته و هنگام مأمور ساختن مصطفی ادیب به تشکیل کابینه جدید این کشور بر آن تاکید ورزیده است. حبیب حسینی فرد:
آقای میشل اون گفته که لبنان باید بره به طرف داشتن یک دولت لائیک و سکولار و دیگه با این سهمبری قومی و مذهبی بخواد دولت تشکیل بده، اساس به هیچ اصلاحاتی و هیچ گونه مقابله‌ای با فسادی که این دولت فرا گرفته امکان پذیر نیست.
بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های ارشد لبنانی گفتند که امانوئل مکرون نقش اساسی در ایجاد اجماع بر سر نخست وزیری مصطفی ادیب داشته است. مصطفی ادیب 48 ساله، سفیر لبنان در آلمان، دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهی از نخست وزیران پیشین است. در پی انفجار بزرگ بیروت که کل کشور را در آستانه یکی از بدترین بحران‌های انسانی و اقتصادی قرار داده و البته به کشمکش‌های شدید سیاسی نیز عمق بیشتری بخشیده، نخست وزیر و اعضای دولت لبنان کنارگیری کردند. انفجار در بندر بیروت در 14 مرداد ماه سال جاری دست کم 190 کشته بر جای گذاشت و بخشی از کل پایتخت را ویران کرده است. قبل از وقوع این فاجعه که طبق ارزیابی مقامات دولتی بین 10 تا 15 میلیارد دلار خسارت به جا گذاشته، لبنان با یک بحران مالی شدید و تورم افسار گسیخته روبرو بود. منتقدان این بحران عمیق را نتیجه چند دهه فساد و سوء مدیریت نخبگان سیاسی می دانند که تاکنون حاضر نشده اند اصلاحات لازم را اجرا کرده و یا از قدرت کنارگیری کنند. کشورهای غربی در ازای کمک مالی به لبنان خواستار اجرای اصلاحات هستند و پس از انفجار ماه گذشته برخی از کشورها به جای کمک به حکومت، کمک‌های مالی و بشردوستانه خود را مستقیماً برای نهادهای مدنی و مردم لبنان فرستادند. امانوئل مکرون 16 مرداد به دنبال انفجار بیروت به لبنان سفر کرد و وعده داده بود که در گفتگو با جریان‌های سیاسی لبنان یک توافق سیاسی جدید را پیشنهاد خواهد کرد.
بله، شنیدید گزارش شاهین بشیری که نگاهی داشت به سفر امانوئل مکرون به لبنان و سفری که در پی معرفی مصطفی ادیب برای تشکیل کابینه جدید لبنان هست. همچنان با شما همراه هستیم. بریم به سمت بلاروس. همونطوری که میدونید 10,000 نفر در مینسک پایتخت بلاروس علیه الکساندر لوکاشنکو تظاهرات کردند. همچنان ناآرامی‌ها ادامه داره، اما آخرین خبری که بود این هست که مخالفان با اصلاح قانون اساسی موافقت کردند و پیشنهاد اصلاحات رو هم الکساندر لوکاشنکو داده. اما در این میون روسیه هم نقش کلیدی رو بازی میکنه. گفتگویی رو داشتم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو.
آقای لوکاشنکو اعلام کردند که امروز قبول دارن که سیستم اجتماعی در این کشور یعنی بلاروس تا حدی استبدادیه و از لزوم ساخت یک سیستم که به رئیس جمهور در واقع گره نخوره صحبت کردند و اینکه گفتن پیشنویس قانون اساسی داره آماده میشه. اما خب این نکته رو هم گفتن که ما در واقع این تغییرات رو با شورای مخالفین در جریان نمیگذاریم و فقط من آماده گفتگو با گروه‌های کارگری هستم. اما اون چیزی که به نظر می رسید از در واقع طرحی بود که خود روسیه هم به دنبال اون بود و حتی شرکای اروپایی روسیه مثل آلمان و فرانسه، بحث اصلاحات بود، در اصلاحات قانون اساسی بود و بعد از اون سناریوهای هم مطرح میشه. خب این موضوع رو خود در واقع هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان هم از ابتدا یکی از شرطی که گذاشته بودند بحث اصلاحات قانون اساسی بود با تاکید بر پیشرفت اوضاع کشور. امروز هم یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان یعنی خانم ماریا کولسنیکووا خبر دادن از ایجاد یک حزب سیاسی جدید با تحت عنوان با هم، که خب در واقع این حزب اپوزیسیون میشه. این رو میتونیم ما در همین تغییر ساختار در نظر بگیریم، چرا که به نظر میرسه که آقای لوکاشنکو هم به دنبال این هستن که یک حزب دیگری رو ایجاد بکنن، یک حزب مستقلی رو، حالا نزدیک به دولت، مثل همون الگویی که خب در روسیه وجود داره یا در دیگر کشورهای منطقه اوراسیا. و به نظر میرسه که پسر خودشون آقای ویکتور لوکاشنکو رو قصد دارن که خب به عنوان رهبری اون حزب بگذارن و شاید یک گذاری تحت عنوان حالا از پدر به پسر در این موضوع صورت بگیره. آقای پسکوف
ولی
باز هم
این به نوعی تولید دیکتاتوری میکنه دیگه، چون فرصتمون کمه آقای وحشیته هم به این موضوع اشاره کنیم.
این میتونه گزینه مطلوب آقای لوکاشنکو باشه، اما گزینه ما باید این رو در نظر بگیریم که اون چیزی که اهمیت داره برای روسیه بلاروس هست و ما به نظر من باید تفاوت قائل بشیم بین بلاروس و لوکاشنکو، و لوکاشنکو به عنوان یک جسد سیاسی برای روسیه شناخته میشه. روسیه همه سعی خودش رو میکنه که بلاروس اوکراین نشه، برای همین به دنبال این که حالا یک سناریوی رفرم اساسی در این کشور شکل بگیره نیست، اما به دنبال یک گذار هست. یکی از گزینه‌ها میتونه مثلا ویکتور لوکاشنکو باشه، اما طبیعتاً گزینه‌های دیگری هم وجود داره و ایجاد حزب اپوزیسیون هم گام مثبتی میتونه برای این کشور به شمار بیاد.
اگر حتی گزینه نزدیک به غرب باشه؟
طبیعتاً روسیه این رو تحمل نمی‌کنه و این خط قرمزش هست. همونطور که امروز هم آقای لاوروف توی دانشگاه امگیمو گفتن که کشورهای حوزه بالتیک، کشورهای همسایه به ویژه حوزه بالتیک دارن خیلی رفتارهای هیجانی می‌کنن. بله. خب طبیعتاً اگه این رفتار هیجانی شکل بگیره روسیه پاسخ میده.
بله، شنیدید صحبت‌های احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو. اما یونان و ترکیه همچنان بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه با هم درگیر هستند و رئیس جمهوری ترکیه از احتمال بروز جنگ در این میان گفته. شهرام میریان.
تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در جنوب شرقی دریای مدیترانه زمانی میان این دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو بالا گرفت که کشتی حفاری و اکتشافی ترکیه رسما عملیات کاوش خود را در این آبها آغاز کرد. از 23 روز پیش به این سو یونان مرتبا این عملیات اکتشاف را غیرقانونی خوانده و ترکیه را متهم کرده که در حوزه موسوم به منطقه انحصاری اقتصادی اتحادیه اروپا دست درازی کرده. این اتحادیه هم بارها در حمایت از یونان این اقدام ترکیه را محکوم کرده و از آن کشور خواسته هر چه زودتر به این عملیات پایان دهد. در مقابل اما ترکیه نیز ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا اکتشاف نفت و گاز در قلمرو آبیش را حق قانونی خود خوانده. در پی افزایش تنش میان ترکیه و یونان، فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس هفته پیش رزمایش سه‌روزه‌ای را در منطقه مورد مشاجره یعنی جنوب شرقی دریای مدیترانه برگزار کردند و ترکیه هم اعلام کرد که در شمال این دریا دست به برپایی رزمایشی خواهد زد. ترکیه حتی روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد 6 فروند هواپیمای جنگنده یونانی را در نزدیکی عملیات اکتشافی خود مجبور به عقب نشینی کرده. به دنبال رزمایش فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این بار با لحن تندتری ضمن تاکید بر مواضع کشورش در کشف منابع طبیعی در زیر دریا، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و کریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان را نیز خطاب قرار داد و آن دو را طماع و پولپرست و غیر مسئول خواند و اینن گفت اگر بحث بر سر جنگ و ستیز است ما برای شهادت حاضریم. و سپس این پرسش را مطرح کرد و افسود کسانی که علیه ترکیه قطع علم کردند آیا آنها هم حاضرند قربانی دهند؟ یک روز پیش از این سخنان، فواد اوکتای، معاون اردوغان، روز شنبه این هفته یونان را به گسترش مرزهای آبیش در دریای اژه متهم کرد و این امر را به عنوان علامتی برای آغاز یک جنگ ارزیابی کرد. وی همزمان از اتحادیه اروپا خواست در تنش موجود میان کشورش و یونان راه عادلانه‌ای را در پیش گیرد. افسود این اتحادیه در ضمن یک دادگاه جهانی نیست که بتواند حکم صادر کند، در حالی که هنوز معلوم نیست دعوا و مشاجره کنونی میان ترکیه و یونان به کجا خواهد انجامید. 10 روز پیش رئیس جمهور ترکیه از کشف یک میدان گازی در دریای سیاه خبر داد که به گفته وی تا 3 سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید. شهرام میریان، رادیو فردا.
همونطوری که متوجه شدید فرصت خیلی زیادی باقی نمونده به پایان مجله شامگاهی. از اینکه این شامگاه رو هم در کنار رادیو فردا، رسانه خودتون بودید، سپاسگزارم. شب خوب و آرومی رو براتون آرزو میکنم. محمد زهرقامی.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. فقط 13 سال داشت که همین خرداد ماه گذشته پدرش او را به قتل رساند. نامش که رومینا اشرفی است، امروز برای خیلی ها آشناست. پدر رضا اشرفی با داس دختر نوجوان را به قتل رساند. پدر رومینا 3 ماه بعد از قتل دخترش در شهریور ماه در دادگاه محاکمه و به 9 سال حبس محکوم شد. حکمی که هم رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی، به آن اعتراض داشت و هم واکنش‌های زیادی را در افکار عمومی برانگیخت. کسانی گفتند این که پدری که دختر خود را اینگونه فجیع کشته 9 سال حکم زندان بگیرد و این بسا بعدها هم عفو بشود، چه الگویی به جامعه می‌دهد؟ آیا راه را برای خشونت علیه زنان و دختران در خانواده‌ها هموارتر نمی‌کند؟ حسین رئیسی، حقوقدان.
اون تصور نادرست بیاید که فکر کنیم پدر میتونه هر کاری انجام بده یا قانون مجوز این مجوز رو داده. و صرف نظر از اون، اخیراً یه پیشنویس لایحه‌ای تهیه شده که الان در قوه قضاییه هست که به مجلس، برای اینکه مجازات‌های طبعی هم برای پدر در نظر گرفته بشه و هم مجازات افزایش پیدا کنه. اون چیزی که در شرع وجود داره امروز در کف جامعه کارکرد نداره. اون نگاه شرعی سنتی در جامعه الان کارکرد نداره و باید اون کنار گذاشته بشه و پدر این اختیار کامل رو نداره، بتونه هر رفتاری انجام بده و تبعاتی براش نداشته باشه.
ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر را در جایگاه ولی دم فرزند قرار می‌دهد. بر اساس همین قانون پدر با قتل فرزند قصاص نمی شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود. قانونی برگرفته از دین اسلام که بسیاری از فعالان حقوق کودک در ایران همواره با آن اعتراض داشتند. حسین رئیسی، حقوقدان، مجازات تعیین شده برای پدر رومینا اشرفی را کافی نمی داند. با این حال تأکید می کند از نگاه او چنین حکمی به معنای این نیست که هر پدری می تواند هر رفتاری که دوست داشت بکند.
البته کافی نیست مجازات، من به هیچ وجه تایید نمی کنم که این مجازات متناسب. مجازات برای قتل عمدی باید حداقل 25 سال حبس باشه، ولی به این معنی نیست که خیال دیگران راحت بشه، میتونن هر غلطی بکنن. همین 9 سال حبس هم زمان کمی نیست. امیدوارم هیچ وقت عفو نخوره، امیدوارم امکانی فراهم نشه که میتونه زودتر از 9 سال از زندان خارج بشه.
رومینای 13 ساله پیش از آن که کشته شود، به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش همراه با دوست پسرش از خانه گریخته بود، گریزی که برای او مرگ به دنبال داشت. مفاهیمی مثل غیرت، ناموس و آبرو در فرهنگ ایرانی رابطه نزدیکی با هم دارند. ناهید کشاورز، روان درمانگر، میگوید اغلب والدین نگران حرف مردم هستند، اما در حقیقت مردم خود والدینند که با مفاهیمی از این دست در چالشند.
در جلسه مشاوره خیلی همین مثال مشخص پیش آمد که یک دختر جوانی اومده بود و پدرش میگفت که با من دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم، دلم میخواد فرض کن موهای مدل کوتاه کنم یا اینجوری آرایش بکنم، و اون میگفتش که خب اگه تو اینجوری بکنی مردم چی میگن، و وقتی اون بهش میگفتش که خب کدوم مردم. بعد و یه جایی واقعا پدر نمیدونست به چی جواب بده. در واقع مردم خود اون بودن، مردم درونی شده خود پدر بودن که نمیذاشتن اجازه بده دخترش اونجوری که دلش میخواد رفتار کنه.
بسیاری از زنان و دختران ایرانی در فضای خانواده ها محدود میشوند، آزار میبینند و تحت فشار قرار میگیرند، چرا که ناموس خانواده به شمار آمدند. حسین رئیسی وکیل میگوید این مجازات نیست که تغییر به دنبال خواهد داشت، آموزش است.
تو هیچ ساختاری مجازات سنگین بازدارندگی بالایی نمیاره، ولی که آموزش هست که میتونه اون برادری که مجازاتش هم طبق قانون فساد هست و میره خواهرش رو تحت فشار قرار میده که نمیتونه زندگی تو هم با شرافت داشته باشه، اون هم رفتارش ظالمانه هست و اون هم اگه همچه عملی انجام بده یا با رضایت مواجه میشه که باز مجازاتی نداره، یا اگر حتی امکان قصاصش هم وجود داشته باشه تفاوتی ایجاد نمیکنه، چون اونها این افراد به درجه ای از حماقت میرسن که مردنش کنن برای خودشون یه جور افتخار و یه جور در راه ناموس میدونن. بسیاری از خانواده ها کودکانشون رو نمیکشن، ولی چنان شرایط تنگ و سختی بر فرزندانشون میگیرن، چه فرزندان خردسال چه فرزندان بزرگ. مثلا یه دختر وقتی میخواد ازدواج بکنه چقدر خانواده اون اذیت میکنن، چقدر شرایط سخت برش نمیذارن میگیرن و بسیاری دست به خودکشی میزنن، بسیاری رفتارهای خشن دارن. ما مجموعه اینها رو هم باید در نظر بگیریم، یعنی این کشتن کودک فقط کشتن فیزیکی یک مسئله هست که یک جنایت غیر قابل تصور و خیلی قابل بخششه، ولی جنایت هایی که آروم آروم هم اتفاق میفته نسبت به حق زندگی کودکان نباید فراموش بکنیم. بنابراین این مجموعه اینها رو باید ابزار قرار بدیم برای آموزش جامعه.
آیا آموزش همانطور که این حقوقدان تاکید دارد میتواند فضای تنگ مرد سالار در جامعه و نهاد خانواده را تغییر بدهد؟ حسین قاضیان جامعه شناس میگوید این ساختار تا حد زیادی تغییر کرده و باز هم تغییر خواهد کرد.
اگه به جامعه خودمون نگاه کنیم میبینیم که در طول زمان این احساس غیرت داره کم رنگ میشه، چون منابع ارزشی داره متنوع میشه، یعنی مصرف فرهنگی ما داره متنوع میشه و ما مصرف کننده تولیدات فرهنگی جامعه هایی هستیم که این مفهوم درشون ضعیف شده یا کمتر وجود داشته، بنابراین اون منابع عاطفی ارزشی ما تغییر کرده و ما هم کمتر تحت تأثیر سنگینی مفهوم ناموس و غیرت هستیم و این رو کمتر به اصطلاح یاد میگیریم. دوم، تغییر و مناسبات عینی و مادی است که با رشد فردگرایی همراه شده، یعنی زنها هم از خودشون به مرور استقلال به خرج دادن، به نوعی استقلال و روی پای خود ایستادن رسیدن و به مرور دارن خودشون رو از مایملک مرد بودن خارج میکنن و مردا هم از یه طرف دیگه کم کم دارن میپذیرن یا تسلیم میشن، فرق نداره. یه عامل دیگه هم به صورت جانبی وارد این قضیه شده و اینکه بعد از آمدن جمهوری اسلامی مفهوم ناموس و غیرت با اسلام پیوندی قوی تر از همیشه پیدا کرده و چون اون اسلام سیاسی که این مفهوم رو میخواسته در خدمت کنترل اجتماعی بگیره شکست خورده در ذهن بسیاری از مردم، خود این مفاهیم همراهش از جمله مفهوم غیرت و ناموس هم ترک برداشته و از شدت و حدتش کاهش پیدا کرده. بنابراین وقتی این هر سه عامل رو نگاه میکنیم میبینیم که روند به سوی کاهش شدت عنصر غیرت و پاسداری از ناموس و بنابراین اگه این روند ادامه پیدا کنه غیر منتظره هم نیست که در آینده این مفاهیم هرچه بیشتر و بیشتر فرسوده بشن.
حسین قاضیان از تغییر مفاهیم میگوید و حسین رئیسی حقوقدان که میگوید پرونده دردناکی مثل پرونده رومینا اشرفی و پدرش که او را کشت میتواند درس عبرتی برای سایر خانواده ها و نمونه‌ای برای آموزش و تغییر در جامعه باشد.
پرونده رومینا و پدر رومینا باید ابزاری باشه برای آموزش که خانواده ها بدونن پدرهای دیگه، مادرهای دیگه، سرپرستای قانونی بدونن که مالک کودک نیستن، نمیتونن رفتار مبتنی بر دیکتاتوری خودکامگی و غیر اون داشته باشن، تبعات حقوقی براشون خواهد داشت، به این صورت نیست اونا بتونن فرزندشون رو بکشن و کسی ازشون سوالی نکنه، برای همیشه این لکه ننگ بر دامن اونا تا عمر دارن باقی خواهد موند. ممکنه چند تا آدم احمق اونا رو تحسین کنن که تو مبارزه با ناموست کردید فلان بهمان، ولی این با پایدار نمیمونه و برای همیشه مورد تحقیر و سرزنش قرار میگیرن. باید همواره تا پایان عمرشون شرمسار باشن از این رفتارشون که چنین هست و جامعه در وضعی قرار گرفته که این برچسب شرمساری را برای تمام عمرشون با خودشون خواهند داشت.
زندگی کوتاه رومینا اشرفی 13 ساله در خرداد ماه سال جاری به پایان رسید. پدرش زندگی او را به پایان برد. حال مادر رومینا و برادر کوچکش نگران روزی هستند که پدر از زندان بازگردد. پرسش اینجاست، چند رومینای دیگر ممکن است وجود داشته باشند؟ آیا قانون در نهایت در حمایت از کودکی و کودکان تغییر خواهد کرد؟ من فهیم خضرحیدری هستم. سپاسگزارم که در مجله جامعه این هفته هم با من همراه بودید. خدا نگهدار.